بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 70، مورخ 22/1/86.
الهی رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و خبیر نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله پنجم، پس از این که فی الجمله معنای سفاحت و رشد توضیح داده شد، به این نکته اشاره کردیم که آیا ممکن است فقیه یا قانون اماره غالب دال بر رشد رو مطرح کنه؟ بدین مناسبت به مشکلی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی است اشاره کردیم، بیان و توضیح این مشکل این است که از طرفی ماده 1210 در قانون مدنی چنین میگوید هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شد باشه. خب دقت دارید که از این ماده به ظاهره چنین استفاده می شود، همین که فرد به سن بلوغ رسید ظاهر حال این است که هم رشید است و هم عاقل است. بنابراین سن بلوغ اماره رشد و عقل حساب میشه. خب سن بلوغ هم که در تفسیره یک این ماده گفته میشه 15 سال تمام برای پسر، 9 سال تمام قمرین برای دختر. این اصل ماده. دقت کنید در تفسیره دوم این ماده چنین آمده است: اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد
که رشد او ثابت شده باشد. ظاهر این ماده این است که به مجرد بلوغ رشد کسی ثابت نمیشه، بلکه پس از بلوغ باید اثبات بشه رشد او تا مالش به او دفع بشه. لذا بین این ماده و این تبصره یه تهافت و تناقض دیده میشه. اصل ماده میگه بلوغ اماره رشد است، فرد تا بالغ شد نمیشه بهش بگیم محجور است، رشید است. خب مال شخص رشید رو هم به خودش باید بدن. این مضمون اصل ماده. در تبصره میگه نخیر، پس از بلوغ تا رشد او اثبات نشه ظاهر حال فایده نداره، مال رو به او نمیشود پرداخت کرد. حالا اینجا رو بخواید یه خورده مقارنه کنید با بحث اصول، مثل بحث اصالت العداله میمونه که این روزا به مناسبت تو حدیث رفت، در سند حدیث رفت در اصول ما بررسی میکردیم، وارد بحث رجالی و نقادی مکتب آقای خویی شدیم. آیا همین که کسی مسلمان باشد اصالت العداله میگه اصل اینه که عادلم هست، یا نه برای شخص مسلمان اصالت العداله اثبات عدالت نمی کنه، باید احراز عدالت بشه، باید امتحانش کنن ببینن ملکه عدالت رو داره یا نه. اینجا هم دقیقا اصل ماده میگه اصالت الرشد، همین که فرد بالغ شد اصل اینه که رشیدم هست، نمیشه او رو محجورش کرد، به مجرد بلوغ اصالت الرشدم هست. بعد تفسیر میگه نخیر، بعد از بلوغ باید اثبات بشه رشد، یعنی اختبار بشه، امتحان بشه، چند تا آزمایشش کنن ببینن اگه رشید بود مالش بهش پرداخت کنن، و الا نمیشه مالش بهش پرداخت بشه. یعنی چی؟ از اصل ماده 1210
بالغ اگر شد رشید
است، اما خب الا مخرجه به دلیل. بعد اون یعنی چی به استثناش توجه بده؟ یعنی بالاخره تفسیره چی میگه؟ تفسیره دو
تفسیره
حق دفع مال به اون ندارید. نه نمیگه رشید است تفسیره، میگه حق دفع مال به اون ندارید الا اینکه اثبات بشه رشدش. پس رشد نیاز به اثبات داره. ماده میگه نه، رشد نیاز به اثبات نداره، همین که عدمش نباشه کافیست، یعنی همین که ثابت نباشه این صفی هست، به مجردی که بالغ شد رشیدم هست، نه با هم تناقض داره. خب دیگه اماره سن بلوغ، ولی تفسیر میگه نه خیر. خب حالا آقایون حقوقدانا چی میگه؟ بگید تبدیل کن. خب این یک دیگه عرض میکنیم که قانون گذاران دو وجه جمع برای رفع این تناقض بیان کردن، تا ببینیم این دو وجه درسته یا نه و وجه سومی میشه براش فرض کرد یا نه. وجه جمع اول کمیسیون استفتاءات شورای عالی قضایی که از چند نفر مجتهد و چند نفر حقوقدان درجه یک تشکیل شده بوده است، در مورخه 8/2/63 برای رفع تناقض بین این ماده و تبصره چنین توجیهی مطرح کرده است که بعضی عبارت ها از ما هست ولی اصل محتوا رو بعد میتونید ببینید و قضاوت کنید. آقایان در حقیقت اصل ماده رو یک عام حساب کردن و تبصره رو یک مخصص مخصوص برای اون عام دانستن و چون ارتباط بین ماده و تبصره عام و خاص شده است، کمیسیون استفتاءات شورای عالی قضایی گفته تنافی برطرف میشه. توضیح مطلب این که گفتن قبول است اصل ماده 1210 اطلاق داره، میگه کلیه اعمال حقوقی مثل ازدواج، مثل اقرار به نسب، مثل تصرف در اموال، چه اموالی که در دست خود صغیر است یا اموالی که در دست دیگران است، به مجرد بلوغ سبی و سبیه تمام این اعمال حقوقی بر فرد بالغ شده جایز است، چون ظاهر حال رشد اوست. تبصره میاد یک مورد رو در رابطه با دیگران غیر از این سبی بالغ شده از تحت این عام خارج میکنه، به این معنا که تبصره میگوید الا در مالی سبی که در دست دیگران است به مجرد بلوغ دیگران مالی رو کس سبی در اختیار دارن نمیتونن به او واگذار کنن به حکم اصالت الرشد، بلکه دیگران وقتی احراز کردن که این سبی رشیدم شده است، آنگاه میتوانند مال را به او دفع کنند. آره ظاهر این تفسیر همینه، که یکی از اشکالاتش هم همینه. در حقیقت دقت کنید، بنابراین تفسیر سبی تا بالغ شد نمیشه بهش گفت محجور است، لذا میتونه ازدواج کنه. میتونه همسرشو طلاق بده اگه قبل از بلوغ ولی براش همسری عقد کرده باشه، به مجرد بلوغ میتونه همسرشو طلاق بده، اقرار به نسب کنه. همچنین اگه مالی دست خودش باشه نمیشه به او گفت محجور است، رشید نیست. در مالی که در ید خودش هم هست میتونه تصرف کنه، ولیکن اگر مالی در ید ولی داره اینجا ولی به مجرد بلوغ حق اعطاء مال رو به او نداره، باید رشد سبی رو اثبات کنه، این سبی بالغ شده رو، بعد مالش رو بهش پرداخت. ممکن است بگوییم این نظر و مبنا رو با برداشتی از آیه پنجم و ششم سوره نساء فقها و حقوقدانان بهش رسیدن. آیه شریفه میگوید ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بعد در ضمن آیه ششم هم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، که شاید نظر آقایان این است که در این آیه شریف یه نهی است و یه امر است. نهی میگوید به غیر سفها خطابه، مال سفیه رو در اختیار او قرار ندهی. اینجا نهی از معامله سفیه نیست که بگید ظهور در فساد داره، یک نهی تکلیفی هست متوجه به غیر سفها، که به آنان میگوید مال سفیه رو حرام است در اختیار او قرار بدی، وقتی که رشد او رو فهمیدی مالش رو در اختیارش قرار بدی. پس این آیه یک امر و نهی تکلیفی است، خطاب به اولیا داره، اما این که در سایر موارد گذرا بودن امر صفی و عدم حجر او با اثبات رشد است، آیه به این معنا کاری نداره اصلا. لذا میگوییم خود بلوغ برای صبی اماره وصول اوست به رشد، اما اولیا اگه خواستن مالی به صبی بدهن باید رشد او رو اثبات کن. این نهایت توجیهی است که برای این رأی فقها و حقوق دانان میشه ذکر بشه. عرض میکنیم که اشکالات عمدهی به این وجه جمع وارد می شود. اشکال اولین است که آیه شریفه به مناسبت حکم و موضوع در حقیقت نهی از معاملات صبی و سفیه می باشد، با این توضیح که توجیه نهی به خود مجنون یا به سفیه و امثال اونا فایده نداره. لذا نهی به دیگران متوجه شده، به اولیا گفته شده دفع مال به سفها نداشته باشید چون تصرف اونا نافذ نیست. لذا امر هم همین گونه معنا می شود که تصرف صفی وقتی نافذ است که اثبات رشدش بشه. فإن آنستم منهم رشدن، مال رو به اونها بدهید، چون در این حالت است که اینان جواز تصرف دارند. بنابراین گذرا بودن امر سفیه با اثبات رشد است، لذا اصل ماده باطله که با بلوغ ظاهر حال رشده، نه رشد باید اثبات بشه. از فلا ذالک، شما چرا فقط نگاهتون به آیه شریفه بوده است، به روایات باب توجه نکردی؟ روایات باب کاملا دلالت می کند که سفیه عدم جواز امر نداره، مفهوم استثناء می گوید آنگاه که رشد ثابت شد جواز امر او خواهد بود، و این که اثبات رشد به مجرد بلوغ است به چه دلیل؟ در رفع حجر اثبات رشد لازمه؟ دلیلی نداریم گفته باشه اثبات رشد به مجرد بلوغ است، باید به عرف مراجعه کرد، ببینیم عرف برای پسر و دختر سن رشد و درک معادلات مالی رو در چه سنی می دانه؟ ثانیه، این توجیه علا فرض این که درست باشه تناقض رو برطرف نمی کنه، به خاطر این که از طرفی می گویی به مجرد بلوغ سبی بالغ نمیشه حکم کرد، محجور است، پس اعمال حقوقی رو میتونه داشته باشه، یکی از اعمال حقوقی اخذ اموال خودش از غیر است. سبی میگه طبق این ماده من تا بالغ شده ام دیگه محجور نیستم. شخصی که محجور نباشه حق داره اموالشو از غیر مطالبه کنه. معنا داره بگید او حق مطالبه داره، اما غیر حق ندارد این حق فرد رو استیفا کنه و در اختیارش قرار بده. و هل هذا الا تناقض؟ بدهکار حق دارد بدهیش را از طرف مطالبه کند، اما طرف حرام است به او پرداخت کنه. این معنا داره؟ او حق داره، اما اگر او حرام پرداخت کنه یعنی این حق نداره الان، اگر این حق داره یعنی اونم باید تسلیم بشه. تفکیک بین اینا نمیفهمیم یعنی چی. سالسن سالسن هم بگیم بعد گوش میکنیم حرفات. سالسن این توجیه برای این تبصره و ماده یه توجیه لغویست، به خاطر این که شما گویا در تبصره میخواید بگویید چون هنوز اثبات رشد این فرد نشده لذا اموالی که دست دیگران است حق نداره درش تصرف کنه، اونا رو اخذ کنه. از طرف دیگه میگید اعمال حقوقی این فرد نافذ است. اگه نافذ است نمیره مالشو از ولی مطالبه کنه، بلا فاصله میره ماشینشو که در دست ولیست به غیر میفروشه. اعمال حقوقیش میگید نافذه، ماشین ملک سبیست، سبی محجورم نیست، فقط میگید ولی حق دفع نداره، فقط یه حکم تکلیفیست. و بسیار خوب، سبی بلا فاصله ماشین دست ولی رو به غیر میفروش، آن غیر میرود که اثبات رشدش هم شده است، ملک خودش را از ولی مطالبه میکن. اگر فقط یه حکم تکلیفی است عدم دفع مال به سبی، خب سبی با این طریق مشکلش رو حل کرد و با این که اثبات رشدش نشده نسبت به مال در دست ولی معامله کرد. رابعا یا خامسا کدوم شد بالاخره؟ رابعا. رابعا به شدت بعید است که شارع مقدس در رشد مالی یک انسان همچه تفکیکی قائل بشه، یعنی چنین بگوید اگر ماشین دست خود سبیست تا بالغ شد، رشیدم هست، حق تصرف داره، اما اگر همین ماشین دست ولی هست، ولی حق نداره به سبی این ماشین رو واگذار کنه تا رشدش اثبات بشه. معناش این است که در یه حالت سبی نسبت به این مال رشید است و همین سبی با همین خصوصیات بدون هیچ تغییر در حالت بگوییم نسبت به این مال رشید نیست و این به شدت با مزاق شارع و مسائل عقلایی منافات دار. بنابراین این توجیهی که هیئت استفتای شورای عالی قضایی برای جمع بین این دو ماده مطرح کرده است، اگه ما درست فهمیده باشیم قطعا دچار اشکالات عمده است. توجیه دومی برای وجه جمع هیئت عالی دیوان عالی کشور داره که حالا اگه فرصت شد جلسه بعد متعرضش بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.